کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رژیم صهیونیستی در ادامه حملات چند هفته گذشته خود به مناطق مختلف لبنان، جمعه شب گذشته در یک حمله هوایی به مقر فرماندهی حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و تعدادی از همراهان ایشان را به شهادت رساند. این اقدام رژیم غاصب صهیونیستی واکنش‌های زیادی را در سطح جهانی به دنبال داشت و تعداد زیادی از سران کشورها، نهادهای مختلف و مردم در کشورهای مختلف به شدت آن را محکوم کردند. جبهه مقاومت هم اعلام کرد که شهادت سید حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان مقاومت خللی در کار مقاومت ایجاد نخواهد کرد و رژیم صهیونیستی پاسخ این جنایت خود را خواهد دید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ترور سید حسن نصرالله، سردار عباس نیلفروشان مستشار عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبنان و کشتار مردم مظلوم فلسطین و لبنان در عملیات تحت نام وعده صادق دو، پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی هدف موشک‌های بالستیک قرار داد که تلفات و خسارات قابل توجهی به این رژیم وارد کرد. در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه آمده است در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد به این پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ نظامی بدهد با حملات کوبنده تری مواجه خواهد شد. مقاومت عراق و مقاومت یمن هم اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد حمله قرار دادند. در برنامه این هفته کنکاش با استفاده از نظرات تعدادی از کارشناسان محترم و بررسی اهداف رژیم صهیونیستی از ارتکاب جنایت ترور سید حسن نصرالله، تأثیرات آن بر وضعیت این رژیم و مقاومت، وظایف جامعه جهانی و جهان اسلام در ارتباط با شرایط به وجود آمده و تأثیرات پاسخ جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به جنایات رژیم اسرائیل می‌پردازیم. از محمد فایق هشام کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم اهداف رژیم صهیونیستی از حملات به لبنان و به شهادت رساندن دبیر کل حزب الله لبنان و تعدادی از فرماندهان مقاومت چه بود و مسلمانان در این شرایط چه باید بکنند؟
رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال کشاندن جنگ و نبرد با حمایت محور تروریستی غرب به منطقه است و در تلاش است که با این نوع حمایت ها دامنه نبرد را از داخل فلسطین اشغالی به طرف لبنان گسترش بدهد. به شهادت رساندن سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و همچنان 11 فرمانده شاخه رتوان و در کنار آن به شهادت رساندن فرمانده یگان موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی لبنان نشان می‌دهد که رژیم تروریستی اسرائیل از آدرس و نشانی لبنان ضربات کوبنده و محکمی را دریافت کرده و به همین لحاظ است که دشمن در کنار هدف قرار دادن این فرماندهان و این رهبران به دنبال توسعه جنگ و نبرد به خارج از فلسطین است و همچنان این اعمال و کردار دشمن نشان می‌دهد که به چه پیمانه و میزان حمایت تسلیحاتی، سیاسی، اقتصادی و استخباراتی محور غرب از این دشمن وجود دارد. با شهادت رساندن فرماندهان و همچنان رهبران محور مقاومت در لبنان و همچنان در تهران نشان می‌دهد که دشمن به دنبال متلاشی کردن و دور کردن حزب الله از غزه است و به همین لحاظ است که برای برهم زدن اتحاد میان ایران، و جنبش مقاومت اسلامی حماس برادر مجاهد شهید اسماعیل هنیه را در تهران هدف قرار داد و همچنان برای کاهش توان عملیاتی حزب الله حملاتی را بر پیجرها و همچنان وسایل ارتباطی انجام داد و در کنار آن برادر مجاهد شهید صالح آروری را در زاویه جنوب بیروت در اوایل نبرد طوفان اقصا هدف قرار داد و همه این ترورها نشان می‌دهد که ماشین کشتار و جنگ رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت وسیع غرب صورت می‌گیرد و مقاومت فلسطین و مقاومت منطقه جز راه جهاد و راه مبارزه مسلحانه علیه دشمن تروریستی اسرائیل و حامیان غربی آن راه و چاره‌ای ندارند. برای اینکه رژیم تروریستی اسرائیل سر جایش نشانده شود و پاسخ کوبنده و مستحکم بر پیکر این رژیم و حامیان وی وارد شود، چند مورد ضرورت است. اول اینکه مسلمانان کشورهای اسلامی که در کشورهایشان پایگاه‌های کشورهای محور غرب قرار دارد، بالای اینها جهاد فرض است و فرض عین است تا دشمن را از خاک خود بیرون بکنند و هر کشوری که از وجود نیروهای نظامی دشمن غربی تخلیه شود، به همان میزان در حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل کاهش به وجود می آید. در قدم دوم، صلاح تحریم صلاح مرگبار و کشنده است بر پیکر دشمن تروریستی اسرائیل و حامیان غربی آن. اگر تحریم محصولات و تولیدات رژیم تروریستی اسرائیل و همچنان حامیان و شرکای غربی آن صورت بگیرد از طرف مسلمانان، این به پیمانه وسیع می تواند هم پایه های قدرت رژیم تروریستی اسرائیل را متزلزل بسازد و هم کیان رژیم امریکا و کشورهای متحد امریکا چه در غرب آسیا و چه در اروپا را به اندازه خیلی دقیق و کوبنده می تواند که کیان پایه های امریکا را در هم بشکند.
پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به جنایات رژیم صهیونیستی نشانه چیست و چه تأثیراتی خواهد داشت؟ بشنوید که محمد رضا ایوبی، کارشناس سیاسی افغانستانی، در این خصوص چه نظری دارد؟
شاهد شلیک موشک بالستیک به قلب رژیم صهیونیستی بودیم که قلب هزاران مسلمان مظلوم رو در عالم خوشحال کرد. سیلی محکمی که رژیم منحوس صهیونیستی از جمهوری اسلامی خورد، قطعاً و یقیناً معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. دیگر زمانی که مردم غریب و مظلوم فلسطین با سنگ و چوب با اسرائیل می جنگیدن گذشت. امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، محور مقاومت و مجاهدین این محور با دستان پر، با مشتهای گره کرده، با موشکهای دوربرد جواب صهیونیسم بین المللی و جواب رژیم منحوس کودک کش اسرائیل رو خواهد داد. ما شاهد بودیم که علی رغم تمام تهدیدهای غرب علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت، تصمیم گرفته شد که قلب اسرائیل مورد هدف موشکهای دوربرد قرار بگیره. وحشتی که در سر تا سر اسرائیل حکم فرما شد و در اخبار شنیدیم که نتانیاهوی خبیث در دل کوه‌ها پناه برده بود و مخفی شده بود تا پایان این عملیات، به همه دنیا ثابت کرد محور مقاومت با کسی شوخی ندارد. به همه دنیا ثابت کرد که اگر مشت بزنید حتما مشت خواهید خورد و از تهدیدهای پوشالی دنیای غرب، آمریکا و اسرائیل نخواهد ترسید. امروز مجاهدان با غیرت محور مقاومت، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در یمن، چه در جاهای دیگر دنیا آماده اند و گوش به فرمان هستند که با یک حرکت اسرائیل را از صفحه روزگار محو کنند. او کودک و بیگناه و مظلوم می کشد، اما جمهوری اسلامی اماکن نظامی و امنیتی و جاسوسی اونها را هدف قرار می دهد. با دقت فراوان 90% موشکها به قلب اسرائیل فرود می آید. این افتخار است برای جبهه مقاومت، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ما دیگر در مقابل ظلم ساکت نمی نشینیم، آرام نخواهیم بود و با این حرکت به دنیا ثابت کرد جبهه مقاومت و نظام جمهوری اسلامی که اسرائیل و این رژیم غاصب به نابودی خود نزدیکتر شده است. انشاءالله روزی را شاهد خواهیم بود که به دستان قدرتمند و پرتوان جبهه مقاومت آخرین فشارها بر گلوی این شیطان خبیث، فشارهای بزرگتری وارد خواهد شد و انشاءالله نفسهای آخر اسرائیل رو ما به شماره انداختیم و نابودی اسرائیل رو خواهیم دید. دیگر منطقه باید بداند، دنیا باید بدانن، ابرقدرت ها و استکبار جهانی بدانن. دیگر اینطور نیست که هرچه شما در دنیا دستور بدهید همه بگویند چشم، همه گوش به فرمان شما باشند. امروز جبهه مقاومت اسرائیل رو محاصره کرده. امروز مجاهدان ما اگرچه مظلومن، اگرچه کشته میدهن، شهید میدهن، اگرچه خون شهید سید حسن نصرالله ریخته میشود، اگرچه اسماعیل هنیه به شهادت میرسد، اما این خط و این راه و این مسیر ادامه پیدا می کند.
با وجود اینکه رژیم صهیونیستی ضربات سنگینی را در عملیات وعده صادق دو متحمل شده، اما در تلاش برای سانسور رسانه‌ای اخبار در این زمینه برآمده. دلیل این امر چیست و آیا توفیقی در این زمینه خواهد داشت؟ اظهارات سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی ایرانی را در این زمینه بشنوید.
در طول 6 ماه گذشته سخت‌ترین سانسورها رو ما از جانب رژیم صهیونیستی در خصوص شکست‌هایی که ارتش او و دستگاه اطلاعاتی او از مقاومت فلسطین خورد روبرو هستیم. در واقع در طول این ایام ضمن اینکه شهروند خبرنگاران قابل توجهی در حوزه فلسطین توانستند امکانات و تجهیزات عادی خودشون رو برای اطلاع رسانی در اختیار مردم دنیا قرار بدن، بسیاری از دروغ‌های رژیم صهیونیستی در این رابطه کاملا آشکار شد. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که رژیم صهیونیستی در ابتدا همه تلاشش برای این مسئله معطوف هست که بتواند اون هیمنه نظامی خودش رو علارغمی که در میدان شکست خورده اما در حوزه رسانه و افکار عمومی سرپا نگه بداره. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ما باید یک مقدار تأمل داشته باشیم تا فیلم ها و عکس ها و تصاویری که قطعا و یقینا از موفقیت های این عملیات در فضای مجازی و در رسانه های عمده از جمله رسانه ملی منتشر خواهد شد، دیگر آبروی برای حوزه رسانی رژیم صهیونیستی نخواهد گذاشت. یعنی در حقیقت واقعیت ها روشن خواهد شد، مثل این نکته ای که در حال حاضر با اطلاعات دقیقی که در اختیار هست، پایگاه هوایی که از اونجا هواپیماها برخاستند و مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو مورد آسیب قرار دادن و تعدادی از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی هم در اونجا شهید شدن، با خاک یکسان شده و امکان استفاده از اون دیگه وجود نداره. ولی قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی نسبت به اون مسئله سانسور خبری خواهد داشت و بسیاری از موارد دیگه. متاسفانه بعضی از کشورهای منطقه هم رسانه‌های عمومیشون و خبرگزاری‌های عمده‌شون آمدن اخبار و اطلاعاتی رو از سمت رژیم منتشر کردن و در ارتباط با اصابت موشک‌های ما دروغ پراکنی کردن، اعلام کردن که اونها در خارج از جو منفجر شده و یا پدافند هوایی رژیم توانسته اونها رو از هدف اصلی منحرف بکنه. اما این واقعیت نداره. حتی شهروندان رژیم صهیونیستی از استرابشون و از شرایطی که در حوزه سیاست بین الملل رژیم صهیونیستی مشاهده می‌کنیم، ضربات واقعی و کارسازی در عملیات انجام شده.
و دنبال شهادت سید حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان جبهه مقاومت در حمله هوایی رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم از عملیاتی صحبت کردند که آن را عملیات محدود و هدفمند زمینی در جنوب لبنان خواندند. تحلیل قاسم غفوری، پژوهشگر سیاسی ایرانی را در این مورد بشنوید.
واژه عملیات محدود و هدفمند یک نوع واژه انحرافی هستش که داره صهیونیست‌ها مطرح می‌کنن، چون عملاً چیزی به نام محدود وجود نداره. وقتی رژیم صهیونیستی تمام لبنان رو به عرصه تجاوز و کشتار تبدیل کرده، جنایتایی که طی 2 هفته اخیر در لبنان انجام داده، ترور و کشتار غیر نظامیان به صورت دست جمعی، اقدامی که در مسئله پیجرها انجام داده، ترور فرماندهان مقاومت، ترور شهید سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر هم سیاسی هم بخشی از امنیت و ساختار لبنان، اقدامی که رژیم صهیونیستی علیه حزب الله انجام داده، علیه دبیر کل حزب الله انجام داده، ترور یک فرد یا یک جریان معمولی نیستش. حزب الله بخشی از ساختار سیاسی لبنان هست، بخشی از ساختار امنیتی بر اساس راهبرد امنیت ملی لبنان هستش که شامل ارتش، مردم و مقاومت هستش. خاطر این تروری که رژیم صهیونیستی انجام داده دقیقاً تجاوز به حریم لبنان هستش و یک نوع اعلام جنگ سراسری هست. بخاطر همین اصلا معنای واژه عملیات محدود یک دروغ بزرگ هست و غیر قابل قبول هستش که اصلا مطرح میشه به عنوان محدود بودنش. و اینکه به هر حال رژیم صهیونیستی تاکید داره که یک عملیات محدود میشه گفت برگرفته از وضعیت بحرانی درون رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم هستش که به رغم اینکه ادعا میکنن با ترور رهبران مقاومت، با ترور سید حسن نصرالله تونستن یک دستاورد بزرگ داشته باشن و یک نوع اقتدار پوشالی به خودشون ایجاد کردن، در عمل رفتارشون به عیان عملیات محدود خودشون نشونگر این هستش که عملا هیچ اعتماد به نفسی در رژیم صهیونیستی وجود نداره و میشه گفتش که اونها این اقدامی که دارن انجام میدن به نوعی محک زدن حزب الله هستش و اینکه در صورتی که یک واکنش گسترده از سوی حزب الله داشته باشن و شکستی که در برابر مقاومت داشته باشن رو با کلید واژه عملیات محدود از الان دارن یک نوع رفتار پیشدستانه برای توجیه این شکست میکنن. و از طرف دیگه تحرک نظامی که داره رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان داره انجام میده، بخشی از اون هم به هر حال برگرفته از شکستهایی هستش که در طول یک ساله داشته. در سالگرد طوفان رژیم صهیونیستی در غزه که عملا دستاوردی نشده، مسئله اسرای رژیم صهیونیستی در بند مقاومت حل نشده، آوارسازی و اخراج فلسطینی ها به کشورهای منطقه انجام نشده، نابودی حماس محقق نشده و عملا رژیم صهیونیستی جز کشتار و جنایت در غزه دستاورد دیگه ای نداشته. با توجه به این مسئله و با توجه اینکه به هر حال حزب الله لبنان در طول یک سال گذشته با عملیاتی که انجام داده عملا اراضی شمالی سرزمین های اسرائیل رو خالی از سکنه کرده و این یک شکست و رسوایی بزرگ برای رژیم صهیونیستی هستش. عملیات زمینی ادعای صهیونیست‌ها یک نوعی سرپوش گذاشتن بر شکست غزه هستش، نابودی و میشه گفت سرپوش گذاشتن بر وضعیت بحرانی این رژیم در اراضی شمالی هستش و میشه گفت رژیم صهیونیستی در حال توجیه کردن وضعیت بحرانی هستش که در طول یک سال گذشته در شهرک‌های اراضی شمالی داشته. اما نکته‌ای که قابل توجه هستش نوع رفتار آمریکایی‌ها هستش. آمریکایی‌ها در ظاهر ادعای این رو مطرح می‌کنن که به دنبال دیپلماسی، به دنبال مذاکره‌ای در منطقه هستند و آتش بس مطرح، اما در عمل رفتار عملی اونها نشونگر همدستی آشکار اونها در این تجاوز گسترده به لبنان هستش. مواضعی که به هر حال جو بایدن و هریس و حتی وزیر خارجه آمریکایی‌ها در استقبال کردن از ترور دبیر کل حزب الله داشتن و اون رو یک نقطه عطف مثبت ارزیابی کردن و به هر حال اقدامی که پنتاگون انجام داد مبنی بر اعزام نیروی نظامی به منطقه برای حمایت از رژیم صهیونیستی تماما بیانگر این هستش که آمریکایی ها رسما در این جنگ مشارکت دارند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.